بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برای سلوک به سوی حق در سوره مبارکه احزاب 10 منزل وجود مبارک پروردگار مطرح کرده که در تفسیر آیه امام باقر می‌فرماید از 30 منزلی که حضرت ابراهیم طی کردند و ابراهیم شدند، 10 منزلش همین منازلیه که در این آیه شریف است. با یه ترتیب زیبایی هم بیان شده، منزل به منزل، تا آخرین منزلی که منزل پر شدن از یاد خداست که طی کنندگان این منازل منزل آخر رو تعبیر میکنن به منزل حضور، یعنی پرده غیبت بین عبد و مولا کنار میره و عبد به خاطر طی این منازل در مرحله غایب شدن از حق قرار نمیگیره و به خاطر همین حضور هم همه آداب حضور با کمال اشتیاق از طرف عبد رعایت میشه. حیات پربار و پرمنفعت و الهی اولیاء خدا این حضور رو نشون میده. شما هر پیغمبری رو که پروردگار در قرآن مجید حیاتشو بیان کرده مورد دقت قرار بدید، میبینید که این بزرگواران اعمالشون، اخلاقشون، برخورداشون نشون میده که در حضور او قرار گرفتن و و این حضور هم تبدیل به حضور دائم شد. یکی از اونها وجود مقدس حضرت یوسف که اولا این منازل رو به سرعت طی کرد. در قرآن میخونیم سار او، یا در روایات میخونیم سابق او، چون وقت زیادی که ندارید، با 40 سال، 50 سال، 60 سال زمان شما باید این منازل رو طی کنید. ما حضور وجود مبارک او رو در کنار پدر در اوج خوشی پیش حق می‌بینیم. واقعا اگر این حضور نبود، پس اون خواب چه معنایی داشت؟ غایب که چیزی نمی‌بینه. حاضر در مقام مشاهده است. حالا یا مشاهده با چشم یا مشاهده با قلب، که در ابتدای این حضور ایشون مشاهده قلبی داشت که برای پدر بیان کرد اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، و همین مشاهده 40 سال بعد تبدیل به مشاهده عینی شد و پدر بهش گفت هازا تعویل و رؤیاک. 40 سال پیش قلبی این مقام رو دیدی، الانم عینی داری می‌بینی. حضور او رو در اوج بلا در عمق چاه می‌بینی. این خیلی عجیبه که در اوج امنیت و شادی انسان در محضر محبوب باشه و شادی پرده غیبت نشه. در اوج بلا قرار بگیره، بلا پرده غیبت نشه. همین حضور شما نسبت به حضرت ابی عبدالله الحسین میبینید. شب عاشورا شب شروع اوج بلاییه که تاریخ عالم به خودش ندیده و نمیبینه. ولی میبینید ایشون بلند میشه میان این 72 نفر و میگه احمده علی السراء و الضراء، بر همه خوشی‌هایی که بر من وارد شد و بر همه بلاهایی که الان درش قرار دارم محبوبم رو ستایش میکنم. نه خوشی برای اولیا پرده قیمته که محبوب دیده نشه و محبم در گناه بسیار کبیره غیبت قرار بگیره و نه بلا براش پرده غیبت. در کاخ عزیز مصر رو حضور رو قوی تر میبینیم، اونجایی که جاذبه اشوگری ها و تنازی ها و غمزه ها و ابرو نازو کردنا و زیباترین لباسها رو پوشیدن و غلیظترین آرایش و در خلوت کاخ طلب کامجویی از کسی که در قله شهوت و برگرده در مقابل این تنازی ها و غمزه ها و اشوه ها فقط بگه معاذالله، اوز یعنی پناه، یعنی من در آغوش محبوبمم، چی میگی تو دیوانه بیشعور، تو خیلی اشتباه گرفتی طرفت. یعنی چه؟ من از اوج حضور معشوق که معلوم نیست چند میلیارد سال نوری با وضع شما فاصله داره، بیام پایین و در پرده فساد قرار بگیرم. سه میفهمی چی میگی، میفهمی چی کار میکنی. اونی که در حضور قرار میگیرم درک میکنه این حرفا رو. خیلی مسئله است که جوانی در قله جوانی به زیباترین بانوی کاخ برگرده بگه معاذالله، ما در آغوش معنویت معشوق ازل و ابدیم، بیشعور او رو با این مقدار بدن تو و برای دو سه دقیقه شهوت حرام معامله کنم. سه زلیخا رو داره در کمال بیشعوری نشون ده. که ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ اگر یه شب برسم کامل شعر سعدی رو براتون بخونم، میخونم یکی دو خطشو به مناسبت میگم. دوستان عیب کنندم، عیب میکرد یوسف رو که جوون به این خوبی، زیبایی، خلوت کاخ، چرا جواب نمیدی؟ دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجا؟ عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. هر بلایی میخواد بیاد، نمیذارم این بلا پرده فاصله بین من و تو بشه که من از تو غایب بشم. تو زندانم این حضور رو میبینی، چقدر زیبا رب السجن احب و الیم ما یدعوننی الیه، و روزی هم که پادشاه کشور متمدن قدیمی مصر میشه، بازم حضور رو میبینید که رب قد آتی تنی من الملک. اونجا میبینید که اخلاق هیچ شاهی رو پیدا نمی کنه، اخلاق هیچ رئیس جمهوری رو پیدا نمی کنه. در اوج حکومت اخلاق، اخلاق خداست و بس. فانیه در محبوبه، فانیه در معشوق. کسی بیاد 40-50 سال شاه مملکت باشه و به تعبیر قرآن در مقام مخلصین قرار داشته باشه، این همه مال، این همه ثروت، این همه لشکر، این همه مکنت، این همه قدرت، ولی دائم در حضور محبوب باشه و این همه کمترین تأثیری روی اخلاق او، روش او، منش او نگذاره و بعد در اوج قدرت برادرها بیان روبروش نفهمن این یوسفه، برگرده در سفر سوم بگه هل علمتم، با یه زبان نرم گرم، یوسف کتک خورده، فراخ کشیده، زندان رفته، از دامن پدر جدا شده، نرم بگه هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، و اونا یه مرتبه بفهمن خود این یوسفه قبل از اینکه رنگشون بپره و بدنشون بلرزه در کمال قدرت که قرار داره برگرده بگه عزیزانم لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، هیچ گناهی رو بر دوش شما بار نمی کنم، آزادین، از دست من خیالتون راحت باشه. این حضوره. خب این منازل دهگانه رو عنایت کنید، فهرستوار بگم و منزل دوم رو شرح بدم، چون منزل اولو در حدی شنیدید. منزل اسلام به معنای اوجی مطلب، منزل ایمان، منزل قنوت، منزل صدق، منزل صبر، منزل خشوع، منزل تصدق، منزل صوم، منزل حفظ شهوت. چون اون منازل قبلی باید طی بشه تا آدم مسلط بر دیو شهوت و گرگ شهوت و این سگ هار بشه، تا در این منازل ساخته نشه، این آتیش فروکش نمی کنه. دستورم نداریم ما خاموشش کنیم، فقط دستور داریم کنترلش کنیم، ولی با اون 8 منزل قابل کنترل. تا هم خوب طی نشه این منازل کنترل نمیشه. آخرین منزلم منزل ذکره، منزل ذکر. این منزل خیلی منزل عجیبیه. اینجاست که یاد محبوب همه سلولای وجود رو میگیره، میگیره. من 2 موردش رو براتون بگم. یه موردش مال یه خانوم 18 سال است که تمام این 10 منزل رو طی کرده، نه در 18 سال، 9 سالش رو که مکلف نبوده. 9 سال همرم در اوج خودش طی کرد. حالا در منزل ذکر این خانوم به همسر با کرامت با عظمتش میگه من دوست دارم صدای مؤذن بابام رو بشنوم. بلال، معلوم میشه این همه اذانی که بعد مرگ پیغمبر گفتن است گوش نداده بود، چون تمام اون اذانها غایب از حضرت حق بود. اشهد ان لا اله الا الله گلابی، الله اکبر گلابی، لا اله الا الله دروغ. گوش حضرت زهرا خیلی بالاتر از اینه که به جملات بسیار زیبایی که به دروغ پیچیده شده گوش بده. این دهنهای پر از لجن، این دهانهای پر از آلودگی، من گوش به الله اکبر اینا بدم؟ این الله اکبرهای قلابی، این الله اکبرهایی که کمر اسلام رو شکست، این لا اله الا اللهایی که علی رو خانه نشین کرد، سر دین رو با دین بریدن. یه نامه ابی عبدالله داره به زهری میگه شما چهره های دین نما در میان این جامعه وسیله پذیرش حکومت بنی امیه شد. اونا پشت شما قایم شدن، اونا پشت پینه پیشانیتون، پشت محاسنتون، پشت نماز خوندناتون پنهان شدن. قاتل اصلی مادرم و پدرم و برادرم شماییم، شما دین نماها. دروغ، چهره دروغ، لباس دروغ، پرچم دروغ، جلسه دروغ، گریه دروغ. شما اگه بودید امیر المؤمنین به شما میگو با شمشیر گردن اینا رو با این پینه های پیشانی بزن، میزدیم؟ ولی یه نصف روز علی 7000 تا از اینا رو تو نهروان کشت. یه نفر تو این مدینه الله اکبر بگه تا من گوش بدم. از هزاران تن یکی تن صوفیم، ما بقی در سایه او میزیم. گفت دختر پیغمبر، خودم الان میرم در خونه بلال. بلال نبود، بلال از راه رسید، داشت گریه میکرد. علی جان با من کاری داریم؟ کجا بودی بلال؟ گو آقا با این اوضاع و احوال، با این فتنه و فساد، با کمال سختی از مدینه دل کندم، از کنار حرم پیغمبر دل کندم، نباشم این اوضاع رو ببینم. داشتم میرفتم شام که از مدینه تا اردن 1000 کیلومتر، از اردن تا شامم فاصله داره. بلال باید می اومد تبوک، وارد اردن، بعد وارد سوریه می شد. گفت من خیلی راه رو رفته بودم، همش قصه می خورد. شب رو در بیابان خواب بودم، پیغمبر رو در عالم خواب دیدم، خیلی قصه داره. گفتم یا رسول الله چتونه؟ فرمود بلال فاطمه اذان میخواد. برگ اومدم اذان بگم، ببینید چی به چی وصله، کجا به کجا وصله. یه دل اذان میخواد، در عالم برزخ به پیغمبر میگن برو خواب بلال امر کن بره برای حبیبه من اذان بگه. حضور از این بالاتر؟ فاطمه از اون میخواد، خدا بگه. خب از اون میخواد که خب یکی از اون بگه، یا حالا به پیغمبرمون بگیم و برو به خواب بلال و بلال و از این همه را برگردون. تو ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دان؟ من سندشو براتون ذکر میکنم، متنشم انشالله ماه تمام نشده آماده کردم براتون بخونم. امیر المؤمنین میفرماید کار اینا به جایی میرسه که دیگه پروردگار عالم صبر نمیکنه اینا همش با او حرف بزنن، به یه نقطه ای میرسن که خدا با اونها مناجات میکنه. میگه بنده من حالا تو گوش بده صدای منو بشن. ناجاهم فی فکرهم و فی ذات عقوله، فاطمه از آن میخواد، من پیغمبرم رو هزینه میکنم برای این از آن، بلال رو هزینه میکنم، برگرد برای از اون 5 دقیقه 1000 کیلومتر باید برگردی، باید برگرد. امیر المؤمنین اومد گفت خانوم آماده ی اذان. حسن جان در پنجره رو وا کن. حسن جان پیراهن پیغمبر رو بیار. حسین جان تو هم بیا کنار من بنش. 3 تا معصوم میخوان به استقبال اذان برن، 3 تا معصوم. این دیگه چه اذانیه؟ بلال چقدر حضور داشته، خوش به حالت. ای سپیدترین روسپیدان عالم، ای زیباترین دلهای عالم، ما هم دلمون میخواد زورمون نمیرسه، اما یه نفر رو داریم بهش التماس بکنیم بگیم تو از خدا بخوا. توقعمون هم بالا نیست، بالا اون یه نفر که خیلی میتونه برای ما کار انجام بده، به خصوص شب 23 پسر فاطمه امام زمان. روحانی با ادب درس دیده در ایران رفته نجف، در درس شیخ انصاری خاتم المجتهدین تالی تل به معصوم شرکت کرده، درس رو نمیفهم. بار علمی درس خیلی بالاست. گفت یه هفته میریم تا بفهمیم نفهمیم. گفت که ای صوفی، شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند. اربعینی چل رو میریم نفهمی. گفت خب من نمیفهمم، من مریضم، علی هم نمیتونه یه کاری کنه من بفهمم. اون که خیلی قدرت داره. اومد حرم، گفت علی جان من که درس رو برای دنیا نمیخوام، خوام بفهمم برم مردم رو هدایت کنم. نمیفهم. خیلی گریه کرد، دید خبری نشد. حالا چرا خبری نمیشه؟ آدم یه شب میاد گریه میکنه، دو شب میاد، ده شب میاد، هزار دفعه یا الله میگه، پیرنش از گریه خیس میشه. پیغام داده خدا که چرا یه شب دو شب ده شب درست نمیشه. وای از این پیغام. بنده من همون شب اول که میای 30 تا 40 تا یا الله میگی گریه میکنی، کار تو اصلاح کنم میری دیگه نمیای، دلم تنگ میشه برای معطلت میکنم چون میخوامت. همین هر شب میخوام صدا تو بشنو، ولی برای من کاری نداره که خواهم همین الان درست میکنم بیر. خیلی قشنگه، ما در حضور نیستیم، اون در حضوره. این خیلیه، ما غایبیم، اون غایب. هیچ وقت هم غایب نبود. از رحم مادر کنار ما بوده تا الان. سه شب گریه کرد تو حرم امیرالمؤمنین، خبری نشد. بالاخره به محضر امیرالمؤمنین راه پیدا کرد. فرمودن چت اینقدر ناراحت؟ گفت علومتون رو نمیفهم. فرمود بگو بسم الله الرحمن الرحیم. گو بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود تموم. صبح اومد درس، دید دریای دانش شیخ بهش منتقل داره میشه. شاد بانشات اشغال کرد به درس، بازم اشغال کرد، بازم اشغال کرد، دیگه درس داشت به هم میریخت. شیخ جواب داد، درس که تموم شد، به قول ما زاقسیای این آخوند رو زد ببینه تنها کجا میپیچه. پیچید یه محلی که دیگه هیچی نبود. شیخ اومد گفت بزرگوار. گفت بله قربان. گفت اونی که یه بسم الله برای تو خون تا ولزالینشو برای من خونده با به خود آروم با. ما توقع زیادی نداریم، یه بسم الله به ما بکن، یه دری از حضور فعلا وا بشه، ما کیف بکنیم، بقیهشو خودمون بریم. دری در پنجره رو باز کردم. بلال گفت الله اکبر. زهرا گفت الله اکبر و ان یوسف. حضور رو ببینید. بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتش که گوشتم، پوستم، خونم، رگم، پیم، ذاتم، همه وجودم شاهد وحدانیت، همه وجودم، یعنی جایی رو در حیات من و ذات من و ظاهر من و باطن من پیدا نکنید که خالی از خدا باشه. تا این قسمت رو بیشتر نیاز نداشتم بگم. اما دومین نفر به یزید گفت برم رو این چوبا. منبر رو گفت چوب، چون اون منبر مال ظالم بود، منبر نبود، چوب بود. هر چی مال غایبه جماده، هر چی مال حاضره زنده است. هرچ غایب وقتی میمیره روح از بدنش جدا میشه، حاضر از حیات طبیعی به حیات الهی انتقال پیدا میکنه، نمیمیره. اگر این انتقال صورت نمی گرفت پس این آیه چی میگه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. اینجا هست بحث جدایی مطرحی، غایب بین بدن و روحش جدا میشه، حاضر که حاضر جدایی معنی نداره. برم رو این چوبا، برو. کار سخنرانیش به جایی رسید مجبور شد یزید سخنرانی رو قطع کنه. به مؤذن گفت اذان بکن. بلند شد گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفت گوشت من، پوست من، خون من، وجود من، ذات من شاهد خداست، شاهد خدا. این منزل آخره که منزل ذکر به تعبیر قرآن، ولی خیلی مطلب داره، خیلی، که من در اوائل ماه رمضان 5 مرحله از ذکر رو براتون گفتم بدون این که برسم توضیح بدم، اونا هنوز مونده در اصل مطلب. اما منزل ایمان، یه فهرستی براتون بگم تا توضیحش رو بعد عرض بکنم اگر زنده بمونم. در منزل ایمان هر کی قرار میگیره، منزل باور، به وسیله خود او قلب به عقل ربط قوی پیدا میکنه. چون قلب که از عقل بریده باشه، قلب متوقفه، عقل فقط طرح مادی میده، هیچ طرح معنوی براش امکان نداره ارائه بده. تمام دانشمندان اروپا و آمریکا عقل دارن، قلب ندارن. تمام از صورت و امیر المؤمنین میگه صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. عقل کار میکنه، قلب بیکاره. میبینید مهر ندارن، محبت ندارن، ایمان ندارن، ارتباطی به خدا ندارن، گریه ندارن، رحم ندارن، لطف ندارن، ولی علم دارن. اما این علمم علم مادی، یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. عقل هست در منزل ایمان، دست اراده او قلب رو با عقل وصل میکنه. عقل دریافت میکنه معلومات رو، چه مادی چه معنوی، میده به قلب، قلب میابه و میپذه. یه غذای پخته امام صادق میگه از آب در میاره، پخش و اعضا و جوارح میکنه که چشم بشه چشم ایمانی، گوش گوش ایمانی، زبان زبان ایمانی، شهوت شهوت ایمانی. باز پروردگار بعد این اتصال مؤمن رو حرکت میده به سوی دانش تأمین کننده خیر دنیا و آخرت. بعد او رو باز میکشونه به فهم این دانش. بعد فهم دانش نور الله قلبه، خودش جلوه میکنه در دل، مؤمن میشه اهل توحید ناب. این منازل رو که طی کرد وارد منزل قنوت میشه، منزل سوم، یعنی منزل عبادت همه جانبه قالبی و قلبی و تداوم عبادت تا وقت مرگ. این مؤمنه. اون وقت امیر المؤمنین این چهره رو که میخواد معرفی بکنه با هفت واقعیت معرفیش میکنه. با هفت واقعیت. حرفم تمام. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما هنوز اندر اول وصف تو مانده ایم. یه روبه از 20 شبانه روز ماه رمضان اومدیم بیرون، داریم وارد دهه آخر میشیم، دهه‌ای که تمام امید پیغمبر به این دهه آخر بود، تمام امید. برخلاف ملت ایران که دهه آخر براشون معمولی، پیغمبر اون دو دهه براش معمولی بود، ولی دهه آخر غیر معمولی بود. از امشب به بعد بود که دیگه عشق پیغمبر به خاطر تموم شدن ماه رمضان بند نمیاد. گریه میکرد. اون چهره الهی رمضانو میدید که داره جدا میشه، داره خداحافظی میکنه، طاقت نمیاد. خب صدا بازم میاد، ظاهرا میاد، چون یه فردام زنده صاحب صدا، اما امشب صدا ضعیف میاد. گوش میدین، اون صدا رو میخوام بشنوید و نه صدای منو. صدای من آلوده است، اون رو بشنوید، گوش بدین. الان تو فضای مجلس اون صدا هست، میگیرین. بعد طی کردن همه منازل چقدر ادب داره، همه منازل رو طی کرده با در حضور کامل، چقدر ادب. ادب رو ببینی، ادب حرف زدن. الهی قلبی نفسي معيوم وعقلي وطاعتي غليل ومعصيتي معصيتي كثير ولساني مغر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستر العيون ويا كاشف الكروب ويا غفار الذنوب اغفر ذنوبي كله بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار ما نسألك وندعوك به آیات قرآنت قسمم، لحظه مرگ سرهای ما رو روی دامن حسینت قرار بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.
یکی از جدیدترین و جذابترین سخنرانی های اندیشمند فرزانه در ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر با نام چوبه واقعی در قالب نوار کاست و سیدی تصویری